أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخون بررسی مختار صاف اصول یعنی قول به وجوب مقدمه موصله را در سه مرحله بحثش را منعقد کرده اند. در مرحله اول دو تا دلیل بر رد مقدمه موصله اقامه کرده اند، یا به عبارت دیگر دو تا اشکال کرده اند. دو تا اشکال به دخل قید ایصال در متعلق وجوب غیری کرده اند. در مرحله دوم چهار دلیل برای اثبات قول به مقدمه موصله را تر فرموده اند و مناقشه و اشکال کرده اند در این ادله چهارگانه. در مرحله سوم هم ثمره بین قول به مقدمه موصله به قول مشهور را بیان کرده اند. برای اینکه هم ترکیب بین مباحث رعایت بشه و هم تطویل و تکرار مطالب پیش نیاید، در هر یک از این سه مرحله ابتدا فرمایشات مرحوم آخون در اون مرحله بیان میشه، بعد از بیان و نقل فرمایشات مرحوم آخون در اون مرحله مقتضای تحقیق و اونچه که سایر الاعلام در اون مرحله فرموده اند بیان میشه، بعد به مرحله بعد منتقل میشیم. در مرحله اول همونطور که گفته شد مرحوم آخون دو تا دلیل برای رد مقدمه موصله ذکر کردن، دو تا اشکال کرده اند به قول به وجوب خصوص مقدمه موصله. دلیل اول حاصلش این بود که اعتبار هر قیدی در متعلق وجوب، چه وجوب وجوب غیری باشه چه وجوب وجوب نفسی باشه، اعتبار هر قیدی در متعلق وجوب متوقف و منوط به این هست که اون قید در غرض از ایجاب شی دخالت داشته باشه. این قاعده کلی که در همه قیود مأخوذ در متعلقات واجبات باید رعایت بشه. با توجه به این قاعده کلی به بحث ایجاب غیری به محل کلام که وجوب غیری و متعلق وجوب غیری نگاه بکنیم، از اون جایی که قید ایصال الى ذل مقدمه، قید ترتب ذل مقدمه در غرض از ایجاب مقدمه دخالت ندارد، روی حساب در متعلق وجوب هم نباید مأخوذ باشد. چطور در غرض از ایجاب دخالت ندارد؟ چون غرض از ایجاب مقدمه ترتب ذل مقدمه بر مقدمه نیست، بلکه غرض از ایجاب مقدمه امکان حصول ذل مقدمه هست. امکان حصول ذل مقدمه هست. چون اگر مقدمه حاصل نشود ذل مقدمه امکان حصول ندارد. غرض از ایجاب مقدمه اینه. این غرض مترتب می شود بر مقدمه، هم در جایی که ذل مقدمه مترتب بر مقدمه بشود و هم در جایی که مترتب نشود. در ترتب این غرض بر مقدمه، در تحقق این غرض و ترتب این غرض و فائده بر مقدمه، ایصال مقدمه به ذل مقدمه نقشی ندارد. و وقتی نقشی نداشته باشه، وجهی نداره که در متعلق وجوب غیری اخذ بشه. دلیل اول مرحوم آخوند بر رد مقدمه موصله اینه. دلیل دومی که باز مرتبط به همین دلیل اول هست و از راه همین تحقق ملاک مرحوم آخون اشکال میکنه به قول به صاحب اصول که وجوب مقدمه موصله باشه، اینه که اگر ترتب ذل مقدمه بر مقدمه و ایصال مقدمه الی ذل مقدمه در متعلق وجوب غیری دخالت داشته باشد، نباید به مجرد اتیان به مقدمه قبل از تحقق ذل مقدمه طلب و وجوب متعلق به مقدمه ساقط بشه، نباید ساقط بشود و فقط تکلیف ذل مقدمه باقی بماند. اگر در متعلق وجوب غیری ترتب ذل مقدمه دخیل بود، مأخوذ بود، با ایجاد مقدمه به تنهایی نباید تکلیف به مقدمه ساقط بشود. و حال آنکه بالوجدان به مجرد اتیان به مقدمه همین مقدار که مکلف مقدمه را ایجاد کرد قبل از اینکه ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه، تکلیف به مقدمه ساقط می شود. بالوجدان تکلیف به مقدمه ساقط می شود و فقط تکلیف به ذل مقدمه بر عهده مکلف باقی می مونه. مثل جایی که اصلا شی مقدمیت نداشته باشه یا مقدمیت داشته باشد ولی قبل از ایجاب ذل مقدمه مقدمه حاصل شده باشد. در همین مثال عرفی نصب سلم برای کون علی‌الصد، اگر ترتب ذل مقدمه بر مقدمه نقش داشته باشه، مأخوذ باشه در متعلق وجوب، نباید بعد از تحقق مقدمه، بعد از نصب سلم، تکلیف به نصب سلم ساقط بشود و فقط تکلیف به رفتن به پشت بام، بودن در پشت بام باقی بمونه. و حال آنکه بعد از نصب سلم یقیناً و وجداناً تکلیف به مقدمه ساقط میشه، بعد از اون دیگه بر مکلف لازم نیست که نصب سلم بکنه. همونطور که اگر اصلاً کون علی‌الصد متوقف بر نصب سلم نبود، متوقف بر نصب سلم نبود، فقط تکلیف به ذل مقدمه وجود داشت، یا متوقف بر نصب سلم بود ولی نصب سلم حاصل بود اون زمانی که تکلیف به ذل مقدمه موضوع پیدا میکنه، در اون موارد چطور لا تکلیف الی مقدمه و تکلیف منحصر در حد ذل مقدمه هست؟ در مواردی هم که نصب سلم مقدمه باشد ولی مکلف این نصب سلم را انجام داده در خارج، بعد از انجام او دیگه تکلیفی در مقدمه باقی نمی ماند، بلکه اگر تکلیفی باشد تکلیف منحصر در ذل مقدمه است. خب این که بعد از اتیان مقدمه در حالی که هنوز ذل مقدمه حاصل نشده است، موجود نشده است، تکلیف به مقدمه ساقط می شود، این نشون دهنده این هست که ترتب ذل مقدمه دخیل در متعلق وجوب نیست. متعلق وجوب نفس اتیان المقدمه هست، چیزی دیگه غیر از اتیان المقدمه در متعلق وجوب غیری مأخوذ نیست. این که تکلیف ساقط می شود نشانه اینه که ترتب ذل مقدمه بر مقدمه و ایصال المقدمت الى ذل مقدمه در متعلق وجوب غیری معتبر نیست. اگر معتبر بود نباید ساقط بشود. این که ساقط شده معلوم متعلق وجوب ذات مقدمه است. به چه وجه، به چه تقریب کش می کند سقوط تکلیف به مقدمه از عدم اخذ ایصال در متعلق وجوب غیری؟ مرحوم آخون فرموده دلیلش اینه که تقریبش این هست که سقوط تکلیف به نحو قاعده عام بخواهیم حساب بکنیم، سقوط تکلیف به خاطر یکی از سه سبب هست. سه امر هست که اینها موجب سقوط تکلیف هست. امر اول اینه که مأمورم به اتیان بشه و امر مولا موافقت بشه. موافقت امر سبب اول برای سقوط تکلیف هست. امر دومی که موجب سقوط تکلیف می شود اینه که مکلف اسیان بکنه نسبت به امر مولا و مخالفت با امر مولا بکنه. اگر با امر مولا در زمان مقرر برای انجام واجب مخالفت بشود، این سبب سقوط تکلیف می شود. اگر امر به نماز ظهر شده در مدت معینی 2 ساعت مثلا، خب کسی در این ظرف انجام ندهد مخالفت بکند، این مخالفت موجب سقوط تکلیف می شود. سبب سوم برای سقوط تکلیف اینه که موضوع تکلیف مرتفع بشود. موافقتی انجام نشده است، مخالفتی هم با امر مولا انجام نشده است، ولی موضوع تکلیف مرتفع شده. کما فرمودن کما هو الحال در سقوط امر به کفن و دفن میت، در جایی که میتی محقق شخصی از دنیا رفته، میت مسلمی وجود داره، بقیه مؤمنین مکلف به کفن کردن و دفن او هست، ولی اگر این جسد سوخته بشه چیزی از او باقی نماند یا سیل بیاید جسد را ببره، این در این موارد تکلیف به کفن کردن میت، دفن کردن میت ساقط میشه. به چه خاطر؟ به خاطر ارتفاع موضوع. موافقتی محقق نشده است، مخالفتی هم محقق نشده است، ولی موضوع چون منتفی شده، ارتفاع موضوع سبب سقوط تکلیف می شود. خب با توجه به این که به نحو قاعده عام اسباب سقوط تکلیف این 3 امر هستند، ما در محل کلام که اتیان که امر غیری به مقدمه هست و مکلف مقدمه را انجام داده است، در اینجا آیا سبب سقوط تکلیف اون 2 امر دوم و سوم میتونه اونها سبب سقوط باشه؟ معلومه که نیست. یعنی در جایی که شخص مقدمه را انجام داد، نصب سلم کرده، هنوز پشت بام نرفته است، اینجا سبب سقوط تکلیف مخالفت امر مولا که نیست، از باب ارتفاع موضوع هم که نیست. پس سبب سقوط تکلیف در این محل بس منحصراً موافقت الامره. این که تکلیف ساقط شده در با اتیان مقدمه قبل از اینکه ذل مقدمه انجام بشود تکلیف به مقدمه ساقط می شود و فقط تکلیف به ذل مقدمه باقی می ماند، این هیچ دلیلی ندارد جز اینکه در اینجا موافقت الامر اتفاق افتاده و اونی که مکلف در خارج انجام داده اون مأمور به بود، از باب اتیان المأمور به تکلیف ساقط شده. پس سقوط تکلیف به خاطر اینه که مأمور به همینه، بیش از این مأمور به نبود. پس در دلیل دوم مرحوم آخون می‌فرماید که این که تکلیف در این موارد ساقط می‌شود قبل از تحقق ذل مقدمه، این نشون دهنده اینه که دلیل بر اینه که چیزی غیر از اتیان المقدمه در متعلق تکلیف غیری اخذ نشده، معمولومه در همین حده. مستشکل در اینجا اشکال میکنه. اشکال مستشکل اینه که راه‌ها و اسباب سقوط تکلیف منحصر به این سه امری که شما گفتید نیست. یک امر چهارمی هم هست که اون هم از اسباب سقوط تکلیف هست. یه امر چهارمی هم وجود داره در کنار این سه امر قبلی که اون از اسباب سقوط تکلیف هست که ممکن هست ما نحنوفی از قبیل امر چهارم باشه که منحصر در امر اول که موافقت الامر باشه نشه، بلکه به خاطر امر چهارم باشه. اون امر چهارم چیه؟ اون امر چهارم اینه که در بعضی از موارد معتیون به در عین اینکه مأمورم به نیست، مصداق مأمورم به نیست و اتیان او اتیان مأمورم به نیست، ولی به خاطر اینکه این معتیون به غرض از امر را حامل غرض از امر هست، غرض از امر در این مأمورم به وجود داره، به وسیله این در این معتیم به غرض از امر در این معتیم به وجود داره به وسیله این فعل خارجی که اتیان شده است غرض از امر حاصل میشه، این حصول غرض به وسیله فعلی که مأمورم به نیست، این سبب سقوط تکلیف می شود. حصول غرض به وسیله فعلی که لیس به مأمورم به، این موجب سقوط تکلیف می شه. کجا فرمودن در عنوان مثال، مثل این که در توسلیات اگر شخص دیگه غیر از خود مکلف به تکلیف شخص دیگه بیاید این فعل متعلق تکلیف را انجام بدهد، شخص دیگه فعل متعلق تکلیف را انجام بدهد، مثلا در همین تطهیر صبح از خبث که امر عبادی که نیست، عمل توسلی هست، مکلف لباس زید مثلا نجس هست، زید بر زید لازم هست لباسش را تطهیر بکنه، ولی اگر امر بیاید لباس زید را تطهیر از نجس بکنه، با این فعل شخص آخر غیر از زید غیر از مکلف با فعل او تکلیف به زید متوجه به زید ساقط می شود. چرا؟ چون فعل امری که غیر از زید هست حامل غرض از امر به زید هست. در اتیان فعل غیر این یه مورده، و همینطور در توسلیات در جایی که امر به عملی شده باشد و این عمل دارای دو فرد هست، یک فرد حرام یک فرد مباح، اگر مکلف این عمل را در ضمن فرد حرام انجام بدهد، در ضمن فرد حرام انجام بدهد، با اینکه اون فرد حرام مأمور به نیست، مصداق مأمور به نیست، ولی در این حال اتیان اون فعل در خارج موجب سقوط تکلیف می شود. در همین تطهیر لباس از خبث، اونی که بر مکلف لازم هست اینه که لباسش را با آب مباح تطهیر بکنه. ولی اگه مکلف اومد این رو با آب قصبی تطهیر کرد، این فرد از تطهیر فرد حرام از طبیعت تطهیر است، مأمور به نیست. ولی در این حال اگر مکلف به این نحو عمل بکنه، این موجب سقوط تکلیف می شود. خب در این موارد، در این موارد با این که معتیون به در خارج موافق الامر نیست، اسیان الامر هم نیست و ارتفاع موضوع هم نیست، در این حال اینجا سقوط تکلیف اتفاق افتاده به خاطر حصول غرض. مستشکل میگه ما نحنفی ممکن از این قبیل باشد که وجه این که تکلیف ساقط شده، نه اینکه خود همین متعلق تکلیف است، چیزی دیگه متعلق تکلیف نبوده، فقط همین متعلق تکلیف بوده، نه، ممکنه در عین این که لم یکن مأمورم به، لم یکن متعلق تکلیف، ولی در عین حال غرض از تکلیف چون به این حاصل شده، لذا تکلیف ساقط میشه. این اشکالی است که مستشکل در اینجا به مرحوم آخون وارد کرده. ان قلت کما یسقط الامر به تلک الامور، یعنی به اون سه امری که شما در عبارت قبلی گفتید فرمودید، کذالک یسقط به ما لیس بالمأمور به، هم یکی یعنی یه سبب چهارم هم داریم که ساقط می شود تکلیف به چیزی که مأمور به نیست، ولی فیما یحصل بهی الغرض من، که سقوطهی فی التوسلیات به فعل الغیر اول محرمات و اتیان به فرد محرم. این اشکال مستشکل. مرحوم آخون در جواب اشکال می فرماید بله، به نحو قاعده کلی ما قبول داریم که یه امر چهارمی هم هست که اون سبب سقوط تکلیف می شود، ولی اون امر چهارم هم ارتباطی به محل بحث ندارد و نمی شود محل بحث را قیاس به اونجا کرد، محل بحث را از مصادیق امر سبب چهارم قرار داد. چرا؟ وجه این که نمیشد از مصادیق سبب چهارم قرار داد اینه که چون در مورد سبب چهار، در اون سبب چهارم که فعل غیر مکلف یا فعل حرام مثل فرد حرام از طبیعت هست، در مورد سبب چهارم اون معتیون به که فعل امر بود مثلا یا فرد حرام از تطهیر بود، اون مأمورم به ولو حامل اون معتیم به ولو حامل غرض هست، ولی به خاطر وجود مانع نمیتواند متعلق تکلیف قرار بگیره. حامل غرض هست ولی متعلق تکلیف نیست. بله، معقول نیست که اون معتیم به متعلق تکلیف قرار بگیره در نسبت به فعل غیر. و معلومه که فعل غیر که نمیتواند مورد تکلیف برای زید واقع بشود، یا فرد حرام به خاطر اینکه هر حرمت فعلیه دارد، حرمت فعلی مانع از اتصاف به وجوب میشود. در مورد اون سبب چهارم، در اون نقضی که شما کردی که مورد سبب چهارم باشه، اونجا مانع از تعلق تکلیف وجود دارد، ولی در محل بس که نسب سلم را ما حساب بکنیم، این نسب سلم فعل اختیاری مکلف هست، مانع از اتصاف به وجوب ندارد. مانعی که در کار نیست، فعل غیر که نیست، فرد حرام هم که نیست. با توجه به این که مانع از اتصاف به وجوب ندارد، اگر این حامل غرض باشد حتما باید متعلق تکلیف قرار بگیره. نمی شود حامل غرض بشود ولی متعلق تکلیف نشود. اگر حامل غرض باشه، چون مختزی برای تعلق تکلیف وجود دارد، مفروض هم این هست که مانعی در بین نیست. مختزی که موجود است، مانع مفقوده. اگر حامل غرض باشد حتما باید متعلق تکلیف قرار بگیره و الا وجهی نداره که در جایی که هم این حامل غرض هست هم این اتیان المقدمه‌ای که لم یترتب علیه ذی المقدمه و هم اتیان المقدمه‌ای که ترتب علیه ذی المقدمه، با اینکه هر دوتا حامل غرض هستن، هر دو حامل غرض هستن، هیچ کدوم هم مانع از اتصاف ندارن، وجه نداره که تکلیف به یکی تعلق بگیره به دیگری تعلق نگیره. پس اون سبب چهارم برای سود تکلیف که شما گفتید اون در محل بحث یقینا از مصادیق اون سبب چهارم نیست، چون مورد سبب چهارم مال جایی هست که مانع از اتصاف وجود داشته باشد، مانع از اتصاف به وجود و تکلیف وجود داشته باشد، ما نحنفی از اون قبیل نیست. خب وقتی از اون قبول نبود، اگر تکلیف ساقط بشود در ما نحنفی یعنی به اتیان ذات مقدمه، لا یمکن الا به این خاطر که حامل غرض هست و متعلق تکلیفه و متعلق تکلیف و چیز دیگه‌ای در متعلق تکلیف غیر از اتیان به ذات مقدمه هیچ امر دیگه‌ای عقص نشده است. فرمودن نعم، قلت و نعم، یعنی قبول داریم که یه سبب چهارمی هم وجود داره برای سقوط تکلیف، لکن لا محیث ان یکون ما یحصل به الغرض من الفعل الاختیاری للمکلف متعلقا للطلب فیما لم یکن فیه مانعون. ولی ما نحنفی به اونجا قیاس نمی شود، چون در اون مورد سبب چهارم مانع وجود المانع مفروض هست، ولی در محل بعد چون مانع مفقود هست، اگر غرض حاصل بشود حامل الغرض باشد این عمل، حتما باید متعلق تکلیف باشد، لابد لا محیص از این که متعلق طلب باشد در جایی که لم یکن فیه مانع، که محل بس از این قبیله. مانع چیه؟ مانع هو کونه بالفعل محرمن، که البته این فقط این قسمت رو آورده، با اینکه در مورد در این قول دو تا مورد را نقض آورده، یکی فعل غیر، یکی حرمت فرد، این فرد محرم، ولی مرحوم آخوند در اینجا در مقام جواب مانع را فقط در یکی بیان کرد، در دومی معلومه تو فعل غیر به ما هو فعل غیر بله معقول نیست که متعلق تکلیف برای زید باشد، و اوه کونه بالفعل محرمن که در فرد محرم هست، یا اینکه فعل غیر هست به فعل غیر لا یعقل که متعلق تکلیف برای زید بشود. چرا لابد ان یکون متعلقا لتکلیف؟ اگر حامل غرض بود چرا لابد ان یکون متعلقا لتکلیف؟ ضرورت انه لا یکون بینهما تفاوت اصلا، به خاطر اینکه این فعلی که لم یترتب علیه ذی المقدمه با اون فعلی که ترتب علیه ذی المقدمه هیچ تفاوتی بین اینها نیست، هر دو حامل غرض هستند، هر دو فاقد مانع هستند. روی این حساب اگر یکی متعلق تکلیف باشه حتما هم دیگری متعلق تکلیفه. فکیفه یکون احد و ما متعلقا له فعلا دون الاخر، چجور میشه گفت که یکی متعلق تکلیفه در حالی که مختزی در هر دو وجود داره، مانع در هر دو مفقوده، هیچ تفاوتی من حیث وجود المختزی و عدم المانع بینهما وجود نداره، چطور میشه گفت که یکی متعلق تکلیف باشه دیگری متعلق تکلیف نباشه؟ این هم دلیل دوم مرحوم آخون در رد مقدمه موصله با این مقدماتی که به صورت برهانی مرحوم آخون مطلب را به کرسی نشانده. البته اصل مطالب در کلمات مرحوم شیخ هم هست، ولی در مرحوم آخون اینها را با مقدمات و با ترتیب مقدمات مطلب را به کرسی نشانده و دلیل اقامه فرموده است، برای اینکه ممکن نیست و صحیح نیست که وجوب غیری مختص به مقدمه موصله باشد. لا محاله متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است. خب در این دو تا دلیلی است که مرحوم آخون در این مرحله اقامه کرده. با توجه به اینکه در این مرحله یه اشکال سومی هم مطرح شده است، یعنی دلیل سوم بر رد مقدمه موصله، که این دلیل در کلمات مرحوم نائینی بیان شده است، این اشکال سوم، این دلیل سوم هم مطرح بشه، بعد ببینیم که آیا این ادله ثلاثه‌ای که دوتاش را مرحوم آخون مطرح فرموده، یکیش را مرحوم نائینی مطرح فرموده، آیا این ادله ثلاثه میتوانن قول به مقدمه موصله را رد بکنن، ابطال بکنن، یا اینکه نه، قول به مقدمه موصله تقریبی داره و به نحوی قابل اثبات هست که این ادله ثلاثه نمیتوانند اون را از بین ببرند. دلیل سومی که بر رد قول به مقدمه موصله در کلام مرحوم نائینی ذکر شده اینه که بله، مرحوم نائینی فرمودن که اگر فقط مقدمه موصله وجوب غیری داشته باشد و ذات مقدمه و مطلق المقدمه واجب نباشد، این اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله مستلزم دور و تسلسل هست. مستلزم دور و تسلسل هست، هم دور لازم می آید از اختصاص به مقدمه موصله، هم تسلسل لازم می آید. اما دور لازم می آید به دو تقریب. تقریب اول استلزام دور اینه که اگر قید ایصال در متعلق وجوب قیدی اخذ بشود، برگشت این اخذ قید ایصال در متعلق وجوب غیری اینه که واجب نفسی قید برای واجب غیری بشود. واجب نفسی قید واجب غیری بشود، مقدمه به قید ایصال، یعنی مقدمه‌ای که مقید هست به تحقق ذل مقدمه. اخذ قید ایصال در متعلق وجوب غیری برگشتش به اینه که خود واجب نفسی قید واجب غیری بشود. خب اگر قید واجب غیری بشود، در مواردی که یک فعلی قید برای فعل آخر بشود، وجوب از ناحیه مقید ترشح میکنه به این قید، وجوب متعلق به قید مترشح از وجوب متعلق به مقید میشه، در حالی که خود مقدمه مگه وجوبش وجوب غیری نبود؟ خود مقدمه وجوبش ناشی شده بود، مترشح شده بود از وجوب ذل مقدمه. با توجه به این که مفروض در مقدمه و در وجوب غیری این هست که وجوب غیری واجب غیری، وجوب واجب غیری وجوب مقدمه مترشح و ناشی از وجوب ذل مقدمه هست، اگر در کنار این امر مفروض ایصال به ذل مقدمه هم غیر واجب غیری باشه، لازمش این می شود که واجب نفسی هم وجوب او هم مترشح از وجوب غیری بشود. لازمش اینه که هم وجوب غیری مترشح از وجوب نفسی بشود، متوقف بر او باشه، چون از او ناشی می شود، از او ترشح میکنه. از طرفی وجوب نفسی هم مترشح از وجوب غیری بشود، متوقف بر این باشه، توقف دارد وجوب مقدمه بر وجوب نفسی و وجوب نفسی هم وجوبش متوقف بر وجوب غیری میشه، چون از او ترشح میکنه. این تقریب دور به لحاظ عالم وجوب در مرحله وجوب و تکلیف و ترشح احد و تکلیفین من التکلیف الاخر محذور دور اینجا پیش می آید. این یک تقریب. تقریب دیگه دور که به لحاظ عالم وجود و تحقق در خارج هست، تحقق در خارج هست به لحاظ عالم تکلیف و عالم وجوب، عبارت از اینه که اگر قید ایصال در متعلق وجوب غیری اخذ بشود، لازمش این هست که واجب نفسی مقدمه برای واجب غیری بشود، مقدمه برای واجب غیری بشود. با توجه به این که در موارد مقدمه و ذل مقدمه، ذل مقدمه یتوقف وجوده خارجان بر مقدمه، در مقدمه واجب، از همون اول اینو یاد دادم که مقدمه واجب یعنی چیزی که لا یتم الواجب الا بهی، تحقق ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است. خب اگه غیر ایصال در واجب غیری اخذ بشود، در مقدمه واجب اخذ بشود، مقدمه به غیر ایصال واجب بشود، یعنی نصب سلمی که موصل به کون علی‌الصد باشد، این کون علی‌الصد به عنوان قید برای این نصب سلم هست، عنوان مقدمه غیر برای او شده دیگه. خب اگر بخواد این مجموع مقید حاصل بشود، تحقق مجموع متوقف بر تحقق غیر است. از یک طرف تحقق بودن علی‌الصد متوقف بر نصب سلم هست، کما هو الحال در هر ذل مقدمه بالاضافه الی مقدمش، که واجب متوقف بر مقدمه شد. اگر قید ایصال را هم شما در مقدمه اخذ کردید، واجب نفسی شده قید واجب غیری، پس این واجب غیری هم یتوقف وجودن و تحققن در به لحاظ تحقق در خارج متوقف بر این واجب نفسی می شود. این دور به لحاظ عالم وجود، در مقابل دور اول که به لحاظ عالم تکلیف و عالم وجوب بود. علاوه بر این محذور تسلسل هم پیش می آید، محذور تسلسل هم پیش می آید. محذور دوم محذور تسلسله. چطور محذور تسلسل پیش می آید؟ فرمودن به خاطر این که اگر متعلق وجوب غیری خصوص مقدمه موصله باشد، خصوص مقدمه موصله باشد، این نصب سلم موصله به کون علی‌الصد باشه، خب این مجموع مقید، این اگه مقید باشه، این مجموع مقید به ما هو مقید از دو جز تشکیل شده، از ذات مقدمه و غیر ایصال تشکیل شده. با توجه به که مجموع تشکیل از دو جز شده، این دو جز مقوم نسبت به این مجموع حساب می شوند، این دو جز مقوم نسبت به این مجموع و مقدمه برای تحقق این مجموع حساب می شوند. خب با توجه به این که ذات مقدمه در این نصب سلم به غیر ایصال بود دیگه، به غیر ایصال اگر مجموع مجموع مقید واجب غیری بشود، ذات نسب سلم مقدمه برای این مجموع حساب می شود. ذات مقدمه که مقومه برای این مجموع و مقدمه برای این مجموع هست، سوال می کنیم این ذات که بخشی از مجموع هست و مقدمه به این مجموع هست، وجوب باید به اون تعلق بگیره. وجوبی که به اون تعلق میگیره به این جزء المجموع، وجوب متعلق به ذات مقدمه که جزء المجموع هست، این وجوب آیا وجوب به ذات او به تنهایی تعلق میگیره یا به اونجا هم قید ایصال درش وجود داره؟ اگه بگید که اونجا فقط به خود او تعلق میگیره، نه به قید ایصال به این مجموع، فقط به ذاتش تعلق میگیره، خب این خلف اونیست که شما در مقدمه موصله در متعلق وجوب غیری قائل شده. در به صورت عام گفتید که وجهی نداره که وجوب به ذات تعلق بگیره، باید به مقدمه به قید ایصال تعلق بگیره. اگه بگید دخیل نیست قید ایصال، این خلف ما ذکرتم اولا هست و اعتراف به ما انکرتم هست، اگه اینو بگید. اگر بگید نه، اون وجوبی که به اون ذات المقدمه جزء المجموع تعلق میگیره، اون هم وجوب غیری به او به تنهایی تعلق نمیگیره، اونجا هم یه قید ایصال وجود داره. اگه به قید ایصال باشه، دوباره نقل کلام میکنیم به اون غیر مقدمه به غیر ایصالی که شما در مرتبه دوم درست کردی، دوباره اون رو تحلیل میکنیم. اون مقدمه به غیر ایصال امر مجموعی دو جزئی هست، دوباره میریم سراغ اجزای او و هاکذا یتسلسل. در هر مرحله یا شما باید اعتراف به ما انکرتم بکنید، یا باید بگید که همینجور ادامه داره. اعتراف بکنید خلفه، ادامه بدهید محضور تسلسل پیش می آید. و با توجه به این که اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله مستلزم تسلسل یا مستلزم خلف هست و نمی توان در متعلق وجوب غیری این قید را ملتزم شد، باید بگوییم متعلق وجوب غیری فقط ذات مقدمه است، ایصال هیچ دخلی در متعلق وجوب ندارد. این سه تا دلیل برای رد مقدمه موصله است. آیا این ادله تمام هستند یا تمام نیستند؟ باید ابتدا تصویری از مقدمه موصله بیان بشود، مراد قائلین به مقدمه موصله بیان بشه و توضیح داده بشود که وجه اخذ قید ایصال در اینجا چه چیزی هست، تا بعدش ببینیم که آیا این ادله ثلاثه‌ای که در کلام مرحوم آخون و مرحوم نائینی ذکر شده میتوانند این مدعا را ابطال بکنند، این قید مقدمه موصله را ابطال بکنند یا نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.